الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
إلهي سيدي ربي أغثني، أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني.
الهی به تو پناه می آورم از این نفس خطاکار که هر لحظه مرا به سوی نیستی می کشاند. به تو پناه می آورم از غفلت و فراموشی که روح را اسیر گناه می کند و توبه ام را به فرداها می کشاند. الهی به تو پناه می آورم از راهی که مرا به بیراه بکشاند و صراط مستقیم را بر من بپوشاند. به تو پناه می آورم از این دل که هر لحظه آرزوهای دراز و هوسهای بلند دگرگونش می سازد. به تو پناه می آورم از چشمی که جز برای تو بگرید. الهی مرا زاد و توشهی در خور نیست، اما با اعتماد به رحمت تو خوشبینم. آیا کسی که تو را می خواند و در خانه تو را می زند ناامید می رانی؟ من همان مهمان ناخوانده‌ام؟ نه، شاید تو مرا خوانده‌ای اما گوش گرانم صدایت را نشنیده است. الهی فصلی را که برایم آغاز کرده‌ای به سرانجام رسان. آنچه تا حال از کرم و لطف خیش ارزانیم داشته‌ای از من مگیر. آنچرا که از خطاهایم مستور نمودی آشکار مساز. الهی به تو پناه می آورم که تو بهترین پناهگاه.
الهی بی پناه آن را پناه، به سوی خسته حالان کن نگاهی، مرا شرح پریشانی چه حاجت، که بر حال پریشانم گواهی. خدایا تکی بر لطف تو دارم، که جز لطفت ندارم تکیگاه. دل سرگشتم را رهنما باش، که دل بی رهنما افتد به چاهی، نهاده سر به خاک آستانت، غریبی دردمندی از خواهی، گرفتم دامن بخشنده که بخشد از کرم کوهی بکاهی، خوشم کس که بندد با تو پیوند، خوشم دل که دارد با تو راهی، خوشا آن دل که دارد با تو راهی.
لحظه طلوع خورشید 6:09 خواهد بود.
ربي سبحانك في أعلى علا،
كلما ندعوك تعطينا يداك، خيم الليل فناديت إلهي، فإذا الكون ضياء وجرى الدمع، فناديت إلهي، فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي، وتناجيني السماء ربي سبحانك ربي
سبحانك ربي. قبول باشه طاعات و عبادات شما همراهان بخش سحرگاهی برنامه های رادیو معارف.
ربي سبحانك
في أعلى علا، ربي سبحانك في أعلى علا،
كلما ندعوك تعطينا يداك، خيم الليل فناديت إلهي، فإذا الكون ضياء وجرى الدمع، فناديت إلهي، فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي، وتناجيني السماء ربي سبحانك ربي.
از اینکه همچنان با بخش سحرگاهی برنامه‌های رادیو معارف همراه هستید بسیار سپاسگزاریم. خدا قوت میگیم به شما شنونده عزیزی که در جاهای مختلف در این چنین ساعتی مشغول تلاش و فعالیت و به نحوی خدمت رسانی هستید. بخش سحرگاهی رو پی میگیریم و انشالله تا ساعت 6:45 در کنار شما خواهیم بود. برنامه بعدی مبانی فقاهت هست، 5:40 با پارسایان سیره و اخلاق علما در این برنامه همراه شما خواهیم بود. 5:50 زیارت وارث رو با نوای حاج مرتضی طاهری تقدیمتون میکنیم. شش بامداد با درسهایی از عاشورا در کلام ارزشمند حضرت آیت الله جوادی عاملی در برنامه برکرانه فرات همراه شما هستیم. 6:30 مکارم خوبان به سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله احمدی میانجی اختصاص داره و 6:45 هم بخش سحرگاهی با مهربان باشیم به پایان خودش خواهد رسید. میرسیم به ساعت 5:10. مبانی فقاهت، درس خارج اصول فقه آیت الله مکارم شیرازی به مدت 30 تقدیم شما علاقه مندان.
گر جلوه حسن را هدف یافته‌ای،
هر گوهر عشق را صدف یافته‌ای،
مبانی فقاهت.
کز مکتب والی نجف یافته‌ایم،
کز مکتب والی نجف یافته‌ایم، کز مکتب والی نجف یافته‌ایم، کز مکتب والی نجف یافته‌ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در تنبیهات استصحاب بود، تنبیه استصحاب شرایع سابقه. جمله ای من داخل بحث گفتم، مثل اینکه درست واضح نشد، قول دادم توضیحی دربارش بدم. اون جمله در جواب کلام مرحوم شیخ انصاری بود که ایشون برای تصحیح ارکان استصحاب از مدرک شریعتین استفاده میکنه. یه سلمان فارسی هم شریعت حضرت مسیح رو مثلا درک کرده بود، هم شریعت اسلام، و ما می توانیم استصحاب کنیم، یعنی احکام رو در باره خودش استصحاب کنه، بگه کنتو قبلا دارای این حکم، الان هم اشک یقین و شک در یه جا سوار میشه و اون مشکل در باره این مسئله از این طریق حد میشه. وقتی مدرک شریعتین احکامی دربارش ثابت شد، بقیه هم به حکم اشتراک در تکلیف دارای همون حکم در اسلام خواهند شد. این بیانی است که برای حل مشکل ارکان استصحاب در اینجا فرمودن. ما جواب دادیم، جواب دقت کنیم. جواب این است، حالا من به این عبارت میگم شاید واضح تر بشه، جواب این است که اصل اشتراک در تکلیف فرع بر اشتراک در موضوع و شرایطه، یعنی یه امت همه یه حکم دارن به شرط اینکه شرایطشون یکی باشه. مسافر ها یه حکم دارن، اما حاضر با مسافر که یه حکم نداره. مستطیع ها یه حکم دارن، اما غیر مستطیع با مستطیع که حکمش واحد نیست، معلومه. در احکام ظاهریه مخصوصا استصحاب احتیاج به یقین و شک. حالا در شریعت اسلام کسی که حالت سابقش طهارت بوده، شک در جنابت کنه، لابد استصحاب طهارت جاری میکنه، درسته؟ عکسش کسی که حالت سابقش جنابت بوده، شک در طهارت داره، استصحاب میکنه. حالا اگر کسی این شک و یقین رو نداشت، آیا همون استصحاب رو میتونه جاری کنه؟ بگه ما اهل شریعت واحده هستیم؟ یا معنی اهل شریعت واحده این است اگر اوصاف و شرائط و یقین سابق و شک لاحق در افرادی جمع شد، همه مثل هم استصحاب دارن. اما کسی یقین سابق و شک لاحق نداره، باز هم حکم استصحاب در برش میکنه. یقین به جنابت سابق و شک لاحق نداره، باز هم استصحاب جنابت کنه. این دو مثالی که من زدم، یکی عادت سابقه جنابت بوده، شک در طهارت داره، یکی بالعکس. اگر یه نفر عادت سابقه جنابت، حالت لاغش شک در طهارته، یکی عکس. آیا اینا حکمشون در اسلام یکیه؟ چون اهل شریعت واحد هستن حکم یکیه؟ نه. چرا؟ برای اینکه استصحاب طهارت مال کسیست که حالت سابقه طهارت بوده، استصحاب جنابت مال کسیست که حالت سابقه جنابت بوده. یعنی باید ارکان استصحاب درش جمع بشه تا استصحاب جاری کنه. این مقدمه معلوم؟ حالا سلمان ارکان استصحاب در جمع، حالت سابقه جزء شریعت سابقه بود و یقین داشت به وجوب فلان مطلب، الان هم در شریعت اسلام شک میکنه که آیا این حکم هست یا نیست. شک و یقین و حالت سابقه و لاحقه در سلمان جمعه. با ادله اشتراک در تکلیف که نمیتونیم کسانی که دارای این یقین و شک نیستن اونا رو ملحق کنیم. این مثل همون مثالی که عرض کردم، کسی حالت سابقه یقینیش جنابته، دیگری حالت سابقه یقینیش طهارته. او استصحاب طهارت میکنه، او استصحاب جنابت میکنه. چرا؟ برای اینکه حکم ظاهری تابع این شک و یقینه، تابع این ارکانه. شما میگی سلمان به مقتضای یقین و شکش دارای استصحاب حالت سابقه بود، حالا غیر سلمان که اون شک و یقین و حالت سابقه و لاحقه را ندارن، اونها هم با سلمان مشترک در تکلیف هم، ولو ارکان استصحاب در اونها نیست. در جدایی ما نمیگیم سلمان اختصاصی داره، ما میگیم هر کسی حالت سابقه یقینیه، حالت لاحقه مشکوک داشته باشه، بسم الله استصحاب کنیم. ما که بخیل نیستیم، حساب کنم. پس مسئله این است، اگر کسی حالت سابقه یقینیه داشت و حالت لاحقه مشکوک داشت، این باید استصحاب کنه. و سلمان داشته این حالت یقین و شک. من نمیتوانم دیگران که دارای حالت یقین و شک نیستن به حکم اشتراک در تکلیف ملحق کنم. این عینن مثل این هست، ما میگیم اون آقا حالت سابقه طهارت داشته، استصحاب طهارت، اونم که حالت سابقه جنابت داشته، اینم استصحاب طهارت. نمیشه، پس نمیتونیم استصحاب کنیم. هذا تمام کلام در اصل مسئله استصحاب شرایع سابقه. اما ثمرات المسئله، این مسئله ثمراتی دارد، بعد حداقل 7 ثمره برای ذکر کردن، چون اینا مسائل فقهی هست، بحثش هم خوبه، ولو ما استصحاب شرایع سابقه رو نپذیرفتیم، گفتیم شریعت به کلی برچیده می شود، از نو طرح تازه افکنده می شود، شواهدی برای این مسئله داشتیم. ما استصحاب شرایع سابقه را قبول نداریم، اصلا استصحاب حکمیه را قبول نداریم، تا چه رسد به استصحاب احکام شرایع سابقه. ولی خب حالا اونهایی که قبول دارن ثمرات داره، ما این ثمرات شو علا فرض داریم میگیم، ولی چون مسائل فقهی هست، ولو مبنای ما هم استصحاب شرایع سابقه مقبول نیست یا استصحاب شبه حکمی اصلا مقبول نیست، خب این ثمرات رو در این حال ذکر میکنیم. اولین ثمره که شاید بهترین ثمره باشد مسئله قرعه که سابقا آن اشاره کردیم. قرعه در شریعت زکریا بوده، در شریعت یونس هم بوده، ظاهر آیات قرآن هم همین. آیه 44 سوره آل عمران یه در شریعت زکریا بوده است. داستانش هم اجمالا اینه که از قرآن هم اجمالا استفاده می شود. مادر مریم در حالی که باردار بود، عمران از دنیا رفت، پدر مریم عمران بود، در حالی که هنوز مریم متولد نشده بود از دنیا و مادر مریم هم نذر کرده بود که این خدمتگزار بیت المقدس بوده، که نه اشخاصی بودن خودشون وقف میکردن بر بیت المقدس و گاهی مادرها نذر میکردن، نذر میکردن بچهشون خدمتگزار بیت المقدس باشه. منتها تا اون زمان مردها مأمور بودن این کار کنن، زنها خدمتگزار بیت المقدس نمیشدن، ولی خب بالاخره خداوند این نذر پذیرفت و این زن هم بنا شد خدمتگزار بیت المقدس باشه، منتها کودکی یتیم و کفالت لازم دارد و تکفل امرش آورد پیش اون به اسلام متولیان بیت المقدس، خب در اختیارش اونا هم تشاه و تشاجری کردند و بعد گفتن قرعه میزنیم و قرعه زدند و به نام زکریا بود. از این معلوم میشه قرعه برای رفع تشاه و تنازع مشروع بوده و الا اونا این کار نمیدونن. یکی از موارد قرعه در شریعت اسلام هم که ما میخوام ثابت کنیم موارد تشاه تنازعه، اونجایی که به عموم بس کشیده راهی نیست و دعواست. چگار اینان مثل این است که حاکم شهر میخواد یک اموالی رو تقسیم بکنن بین ورثه، ورثه دعواشون شد، این میگه اینو به من بده، اون میگه اونو به من میده، شارعی جز قرعه نیست. اینا رو قیمت کنیم، بعد از آنی که قیمت کردیم، این یه مسئله است. و یکی هم داستان یونسه که اینم داره و ساهمه، ظاهر ساهمه ضمیرش برمیگرده به یونس، یعنی پیغمبر خدا این کار کرد. اینا وقتی نشستن تو کشتی، کشتی در خطر قرار گرفت، باید یه نفر قربانی همه بشه، هیچ کس خونش از دیگری رنگین تر نیست، این جای تشاهه، جای تنازعه، باید قرعه به نام یکی زده بشه. قرعه زدند و به نام او افتاد و فکان من المتحزین ای من المغلوبین، خب تن در داد بخوره، پیغمبر عملش حجته. ما بگیم من عدلت القرعه فی الاسلام استصحاب و شرای سابقه، اگر احادیث قرعه لنگ بشه کافی نباشه، اثبات نتونه بکنه، ما میتوانیم به استصحاب شرایع سابقه بکسبیم و بیاییم از شریعت زکریا و شریعت یونس مجاز بودن قرعه رو لرفع تشاه در اسلام هم داشته باشیم. البته ما برای قرعه ادله دیگر هم داریم. حالا میخوام این کتاب الله هم استدلال کنیم، میشه کتاب الله رو به زمینه می کنیم با استصحاب شرایع سابقه، یکون دلیلا من ادلت القرعه. ولی این نکته در نظر مبارکتون باشه که این فقط قرعه رو در تشاه ثابت، در حالی که در اسلام ما قرعه رو در وسیع تر از دایره تشاه قائلیم، دو جا قائلیم، یکی تشاه و تنازع، دیگری هم امور مشکلی که بنبسته. مثال معروفش چیه؟ قدم موتوعی که مشتبه بشه، براءت میشه جاری کرد؟ نه. چرا؟ چون اطراف علم اجمالی است. احتیاط چرا نکنی؟ بله، چون ضرره، نه حرجی، ضرره. صد تا گوسفند که نمیشه دور بریزین، شارع مقدس هم راضی به این نمیشه، اینم یه ضرری. ما میگیم قرعه اونجاست که حتی اصول عملی هم از کار افتاده، بنبست، اصول عملی هم نمیشه، تخییر هم بخوام جاری کنیم کدامش. اینجاست که قرعه در شریعت اسلام تشریع شده، ولو تشاه هم نیم، اما اون دعایه قرعه رو در اینجاها ثابت نمی کنیم، بلکه فقط تشاه ثابت می کنیم. خب ما قیاس که نمی دونیم، این همون قیاسیست که جسارت نشه ابو حنیفه بهش قائل بود. ما بیاییم بگیم لابد تشاه هم مشکل بوده، پس هر مشکل از کجا بگیم لابد تشاه؟ شاید تشاه خصوصیت داره، توجه دارید. خب این اولین ثمره، چون قبلا هم یه مقدار صحبت کردم، الان هم یه توضیحات دادم مفصلم درباره این، در قاعده قرعه در قواعد الفقهیه نوشته شده. و اما ثمره دوم، اینو من آخر کار میخوام بگم، حالا اول کار عرض میکنم. در این هفت تا ثمره که از آیات قرآن همش استفاده میکنیم، کسی ممکن است بگه اصلا نیازی به استصحاب نیست، قرآن که ذکر میکنه یعنی امضا کردم در شریعت اسلام هم. اگر یه همچین چیزی از آیه بفهمید، و بسیار مشکل فهمیدن، در مثل داستانی نقل میکنه، سا همه فکان من المتزید و ما کنت لدیهم یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم، داره یک داستان از گذشته میگه، یعنی میخواد بگه در شریعت اسلام هم امضیت القرآن، اگر بفهمید امضا بسی. تکرار میکنم در تمام این هفت موردی که ما ذکر میکنیم و از آیات قرآن استمداد میکنیم، اگر کسی از آیات استظهار کنه که خداوند اینها رو در قرآن ذکر میکنه، یعنی امضیته فی الشریعت الاسلامیه، اگر اینو بفهمید دیگه احتیاج به استظهار نیست. ولی انا لنا ذلک، چگونه ما میتونیم از داستانهای قرآن هم امضای احکامو بفهم؟ داستان برای اینکه بفهماند که مریم چه موجود پر افتخاری بود که بر سر او کفالتش دعوا بود، بفهماند یونس بنا هست مجازات بشه، ترک اولا کرده، فسام فکان من المتحسن، چه کار به تشریع قرعه دارد که در شریعت اسلامی قرعه هست یا قرعه نیست؟ حالا این بستگی به تشخیص خودتون، رو به قبله بنشینید، قسم حضرت عباس بخورید که آیه ظاهر در امضای در شریعت اسلامی یا اگر اینه، بسیار خوب، یقین دارید ما داریم راه نشون میدیم، چاه نشون میدیم، نمیگیم حالا حتما اینی که ما میگیم انتخاب کنید. من میگم اگر استظهار این معنا کردید از این آیات بسم الله، اما این گفتید که مخصوصا از آیه زکریا و آیه یونس که در باره این مسئله تاریخی داره صحبت میکنه و در مقام بیان احکام نیست، ما یه همچه استظهاری نمیتونیم بکنیم. اگر گفتید نمیتونیم بکنیم، باید برید سراغ استصحاب شرایع سابقه. اگر استصحاب کردی تمام، نکردی نه. خب و اما دومین ثمره، این نکته که عرض کردیم مال همشه، مال هفته بود، دومین ثمره درباره قصد قربت در اوامر. اگر نظر مبارکتون باشد در بحث توسلی و تعبدی یه نزاعی هست، جا یا اصل فی الاوامر التوسلیه الا ما خرج به دلیل، یعنی اصل این از قصد قربت نمیخواد مگر ثابت شد، آیا اصل اینه یا عکسشه؟ الاصل فی الاوامر التعبدیه الا ما خرج به دلیل، یعنی همه اوامر تعبدیه، قصد قربت توسلی باید ثابت شود. اصل کدام؟ مثلا شک کردیم آیا غسل میت تعبدی یا توسلی، صلات میت تعبدی، دفن میت توسلی، یه بچه هم دفن کنیم توسلی، طوفانی بیاد غسل و کفنش تمامه، نمازش خوندن بندازدش توی قبر، روی قبر رو بپوشونیم، کافی دفن توسلی. اما اگر غسل شک کردیم، اگر گفتیم غسل نمیدونیم منظور پاکیزگی شدن بدن میته یا نه عبادتیست، پس قربت میخواد یا نه، غسل میت غیر از غسلای ما هست، این شستشوی تمیز شدنه، شک کردیم آیا قصد قربت داری یا نه، میخواییم مراجعه به اصل، الاصل و مال اصل الاوامر تعبدیه که اینجا قصد قربت داره، یا اصل توسلیه که بگیم قصد قربت لازم نیست. خیلی یا عمل ابتلا میشه، یا قصد قربت بکنیم یا نکنیم، اصل در اوامر مادام یه بحث مفصلی هست و مبتنی هم میشه بر اون مبنای معروف که آیا میشه قید قصد قربت رو در متعلق اوامر انداخت یا نمیشود